تو را باد به منزل برسانه، جانم برهانه، ورنه ز وجودم اثری هیچ نمانه، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم، از دیده رهی کوی تو با عشق بشویم. همراهان، گاه خداحافظی دیگر رسید تا به اتفاق سرکار خانم بیاد که صدایشان گرما بخش این برنامه بود با شما خداحافظی کنید. با یادآوری این که آهنگ صیاد علیرضا افتخاری بر روی غزل مستزاد از مهدی عابدینی تقدیم شما عزیزان کرد. خداوند یار و نگهدارتان.
و همراهان مهربان ارجمند، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. ممنون از اینکه شنونده برنامه های ما بودین. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. من از خدمتتان مرخص میشم. همکاران خوب ما در بخش نیمروزی با شما خواهند بود با برنامه های متنوع دیگر که امیدواریم همچنان شنونده برنامه های نیمروزی هم باشین. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر متعال می سپارم. روز روزگار بر شما خوش. جمعه خوبی در کنار خانواده‌ایتان داشته باشین. خداحافظ.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند خوب و مهربان. دوستان ارجمند سلام، وقت شما بخیر و نیکی. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت و صحتمند باشید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم در این روز جمعه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو در این زمینان که سپاسگزاریم از همکاران گرامی من در بخش صبحگاهی. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه مجله اقتصادی را خواهید شنید. در ساعت 2 برنامه گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان خواهد شد. ما می توانیم عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:30 پخش می شود. برنامه قند پارسی را می توانید در ساعت 2:45 بشنوید. علاقمندان برنامه نمایش هفته می توانند این برنامه را در ساعت 3 به مدت 30 شنونده باشند. در ساعت 3:30 برنامه کنکاش پخش می شود و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری ساعت 4 در ساعت 4:10 برنامه آیا می دانید پخش می شود. برنامه گنج کلام را می توانید در ساعت 4:15 بشنوید. بعد از برنامه گنج کلام با ارگ عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 4:30 پخش می شود. بعد از برنامه با ارگ برنامه داستانهای تمثیلی تقدیمتان خواهد شد در ساعت 5. در ساعت 5:15 دعای پرفیض سماط را خواهیم شنید. برنامه معرفت دینی در ساعت 5:40 پخش می شود و در ساعت 6 به وقت افغانستان همکارانم بخش دیگری از خبرها را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه طنز شکرستان در ساعت 6:25 تقدیم شما عزیزان می شود. بعد از آن در ساعت 7 برنامه ایران سرزمین فرصت ها را خواهید شنید. برنامه پند پیران در ساعت 7:15 پخش خواهد شد و آخرین بخش خبری هم در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به سمع شما عزیزان خواهد رسید. آخرین برنامه ما همراه با خورشید همگام با ولایت خواهد بود که در ساعت 7:40 پخش می شود. امروز اذان مغرب با افق کابل در ساعت 5:31:50 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم برنامه هایی را که همکارانم تهیه کردند و تقدیم شما عزیزان خواهند کرد مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تنش میان طالبان و کابل بر سر اعدام زندانیان طالب. دیدارهای دیپلماتیک گروه طالبان در دوحه قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با خبر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در خدمتتان هستم. بنده وحیده حسینیان با اتفاق همکاران ما در واحد خبر. و اما مشروع خبرها. اعدام زندانیان طالبان از سوی دولت افغانستان باعث نگرانی این گروه شده است. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز در پی تاکید معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بر اعدام زندانیان طالبان، این گروه بر اعدام زندانیان واکنش نشان داد و روند صلح را متأثر از هر گونه برخورد نادرست اعلام کرد. گروه طالبان در واکنش به گفته های اخیر امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، مبنی بر اعدام زندانیان این گروه هشدار داد. اگر اعضای این گروه اعدام شوند، بر روند صلح آسیب وارد می شود. امرالله صالح که از 3 ماه پیش مسئولیت تامین امنیت کابل را بر عهده گرفته است، تاکنون 2 بار بر اعدام زندانیان طالبان که در بازداشت دولت افغانستان هستند تأکید کرده است. با گفته امرالله صالح، اعدام زندانیان برای کمک به بهبود اوضاع امنیتی افغانستان باید انجام گیرد. گفتنی است با افزایش ترورهای هدفمند و حملات خونین در افغانستان، دولت کابل گروه طالبان را به دخالت در این ترورها و انفجار ماین‌های مغناطیسی متهم کرده است، اما گروه طالبان این را رد می کند. در حالی که در 10 روز اخیر طالبان و تیم افغانستان دیدارهای
دیداری نداشتند. دیدارهای دیپلماتیک این گروه با سفرا و نمایندگان سازمانهای بین المللی افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زوجیان سفیر چین در قطر و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر طالبان در دیدار با یکدیگر درباره روند مذاکرات بین الافغانی و مسائل مربوط به اجرای کامل توافقنامه دوحه گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی تیم مذاکره کننده طالبان گفت که در این دیدار سفیر چین بر حمایت کامل کشورش از روند مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد و در رابطه با برقراری صلح و ثبات در افغانستان ابراز امیدواری نمود. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط طالبان، سفیر چین همچنین تاکید کرد که ثبات در افغانستان موجب افزایش روابط افغانستان و چین و توسعه بیشتر و افزایش پروژه‌های اقتصادی می‌شود. در این دیدار معاون سیاسی طالبان نیز از سفیر چین درخواست کرد تا در مهار ویروس کرونا و دریافت واکسن به افغانستان کمک کند. نمایندگان مجلس سنای افغانستان از بیفایده بودن توافقنامه آمریکا با گروه طالبان انتقاد کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس سنای افغانستان روز پنجشنبه در واکنش بر روی کار آمدن دولت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن گفت توافقنامه آمریکا با طالبان برای مردم افغانستان فایده‌ای نداشته است و دولت جدید آمریکا باید آن را بازنگری کند. در این زمینه انارگلی هنریار نماینده سنای افغانستان گفت متن توافقنامه آمریکا با طالبان نقض شده است و نیاز به بازنگری دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان گروه طالبان را جنگ طلب دانست و گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا حمدالله محب روز گذشته گفت گروه طالبان اقدامی برای برقراری صلح در افغانستان نکرده و برعکس جنگ و ترورهای هدفمند را افزایش داده است. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین افزود گروه طالبان تجهیزات نظامی و سرمایه‌های ملی را به خارج از این کشور برده و می‌فروشند. نمایندگان مجلس افغانستان هم اعلام کردند اعضای گروه طالبان هیچ اعتقادی به برقراری صلح در این کشور ندارند و برای مجبور کردن آنها برای تن دادن به صلح باید فشار نظامی را افزایش داد. گفتنی است نمایندگان مجلس ملی افغانستان گفتند که گروه طالبان هنوز و ادامه جنگ تاکید دارد و همین دلیل است که مذاکرات صلح افغانستان تا کنون هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. کشته شدن 31 طالب مسلح در ولایت ننگرهار عنوان گزارشی است که همکار ما آصف شینواری گزارش می‌دهند.
31 تن از طالبان مسلح مخالف در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با انتشار اعلامیه بر رسانه ها گفته است که شب گذشته طالبان مسلح مخالف بالای پوسته های پلیس مرزی در ورسوالی ده بالای این ولایت از چند جناح حملات تهاجمی انجام دادند که با مقاومت جدی نیروهای امنیتی و همچنان حملات هوایی نیروهای افغان مواجه گردیدند. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار گفته شده است که در این حملات متقابل 31 تن از طالبان مسلح مخالف به قتل رسیدن و یک تن با 3 میل سلاح کلاشنکوف از سوی نیروهای امنیتی بازداشت کردید. در اعلامیه همچنان آمده است که اجساد چند تن از طالبان کشته شده در میدان درگیری باقی مانده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در این درگیری با نیروهای امنیتی و افراد ملکی آسیب نرسیده، اما شاهدان عینی در منطقه گفتند که 4 تن از پلیس مرزی نیز در این درگیری زخم برداشته است. طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با تشکر از همکار ما آقای شینواری و ما ادامه خبرها. برق وارداتی ازبکستان به پایتخت افغانستان قطع شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، اداره ملی برق افغانستان برشنا امروز جمعه اعلام کرد که به علت بروز مشکلات فنی در دکل‌های برق وارداتی ازبکستان، برق کابل و ولایت‌های همجوار آن قطع شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبلا وعده داده بود که مشکل برق این کشور را حل می‌کند. قطع برق در کابل و ولایات همجوار باعث انتقادهای گسترده از عمل کرده شرکت بروشنا شده است. افغانستان 460 میگاوات برق از ازبکستان وارد می کند که تنها 300 میگاوات آن به کابل اختصاص داده شده است. گفتنی است افغانستان در حال حاضر حدود 1600 میگاوات برق نیاز دارد که 70% آن از ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می شود و 30% دیگر آن را از منابع داخلی تأمین می کند. معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی در راستای صیانت و حفاظت از مرزهای ایران اسلامی است. با گزارش روز جمعه خبرگزاری صدا و سیما امیر سرتیب مهدی هادیان، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به آمادگی و اقتدار نیروی هوایی ارتش ایران افزود امروز پس از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب، حقانیت آن و تأثیراتی که در عرصه‌های مختلف بین کشورهای منطقه قرار دارد اثبات شده است. گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای وزارت خزانه‌داری برای رفع تحریم‌های یک جانبه و ضد ایرانی واشنگتن شرط گذاشت. با گزارش خبرگزاری فارس، جانت یلین، گزینه پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی سمت ریاست وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته ایران تنها در صورت پایبندی و محدودیت‌های وضع شده در برجام از رفع تحریم‌ها بهره‌مند خواهد شد. یعنی در بخشی از پاسخ‌های مکتوب خود که به سوالات نمایندگان سنا برای بررسی صلاحیت خود برای سمت وزیر خزانه‌داری نوشته است، در خصوص برجام دولت بایدن متعهد است که اطمینان حاصل شود ایران گام‌های مناسبی برای از سرگیری پایبندی و برجام برمی‌دارد. گزینه پیشنهادی بایدن برای تصدی سمت وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده دولت جو بایدن رویه اعمال تحریم علیه ایران به بهانه‌های ساختگی مانند حقوق بشر یا ادعاهای حمایت از تروریسم را ادامه خواهد داد. یعنی در ادامه موضع‌گیری‌های ضد ایرانی خود مدعی شده است دولت بایدن قصد دارد با متحدان و شرکای آمریکایی برای مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خوانده شده همکاری کند. کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یادداشتی مشترک با جاک هیکل، وزیر دفاع اسبق آمریکا، خواستار بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای برجام شد. با گزارش خبرگزاری فارس، اشتون و هیگل در این یادداشت که روز پنجشنبه در وبسایت پایگاه خبری هیل منتشر شد و مخالفت با استدلال‌های پرداختند که معتقدند وضعیت جهان نسبت به سال 2015 تغییر کرده و آمریکا نمی‌تواند با توافق هسته‌ای اولیه با ایران بازگردد. اشتون و هیگل این استدلال‌ها را معیوب دانسته و خطاب به دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی در برابر فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، تسلیم نخواهد شد. فرماندهی پلیس کربلا در پی انفجارهای بغداد از تشدید تدابیر امنیتی در این استان خبر داد. با گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، فرماندهی پلیس کربلای معلا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد با منظور حفظ امنیت زائران عتبات عالیات، نیروهای امنیتی استان کربلا تحت نظارت احمد علی زوینی رئیس پلیس این استان به حال آماده باش در آمدند. فرماندهی پلیس کربلا تاکید کرد از آنجا که کربلا روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته با افزایش جمعیت زائران روبروست، گروه‌های امنیتی مشترک و ایستگاه‌های بازرسی موقت با منظور مقابله با نفوذ عناصر تروریست در مناطق مختلف استان مستقر شدند. تنش میان طالبان و کابل بر سر اعدام زندانیان طالب. و دیدارهای دیپلماتیک گروه طالبان در دوحه قطر. و ما بخش دوم خبرها را با شما دوستان عزیز شنونده پی میگیریم. با باور کارشناسان در دوران زمامداری ترامپ، برغم حضور آمریکا و ناتو در افغانستان، موفقیت چندانی در استقرار صلح و ثبات در افغانستان حاصل نشد و ترس از فروپاشی دولت افغانستان و تبدیل این کشور به جایگاه تروریست ها باعث اتخاذ استراتژی جدید آمریکا در کاهش نصف نیروهای نظامی در افغانستان و مدیریت سیاسی دولت افغانستان از سال 2019 و بعد در افغانستان شده است. گرچه تلاش های به ظاهر زیادی جهت آوردن صلح به افغانستان از سوی زلمه خلیلزاد صورت گرفت، اما این شنای خلاف جریان آب خلیلزاد نه تنها یک صلح نیم بند به افغانستان نیاورد، بلکه تنها دستاورد آن افزایش خشونت ها در افغانستان و امضای معاهده صلح بین ایالات متحده و طالبان در قطر شد که آن هم نتیجه مثبتی برای مردم افغانستان به همراه نداشته است. این مطلب در گفتگوی همکارم شجاعی با دکتر سعید جواد وحیدی آگاه مسائل سیاسی مطرح شده است که توجهتان را به شنیدنش جلب میکنم.
با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو دری، توجه دارین به این مسئله که سیاست های کلی نظام حاکم بر آمریکا این انتخابات ها و تغییراتی در سطح مدیریت کلان نظام آمریکا تعیین نمی کنند. تعیین کننده سیاست های اصلی نظام آمریکا که نظام سلطه هست و مبتنی بر سلطه‌گری شده است، لابی هایی هستند و که در درون نظام آمریکا وجود دارند. فرقی نمی کنه که حزب جمهوری خواه سر کار بیاید یا حزب دموکرات سر کار بیاید یا ترامپ یا خانم کلینتون. نظام اصلی آمریکا که مبتنی شده است بر سلطه‌گری و جنگ افروزی و جنگ طلبی در کل دنیا، این سیاست وجود دارد. تغییرات و انعطاف‌های خیلی کوچیکی و تاکتیکی بین این دو حزب در طول تاریخ وجود داشته. گاهی دموکرات‌ها خیلی با سیاست نرمی سلطه‌گری رو جلو می‌برند و جمهوری خواهان با سیاست خشن‌تری. ترامپ وقتی به قدرت رسید، چون خلیلزاد یکی از اعضای حزب جمهوری خواه است و ارتباط خونی و ارضی و خاکی با افغانستان داره، خب طبیعتاً ایشان دوباره نقش آفرینیش در سیاست افغانستان و مسائل و معادلات افغانستان بیشتر از گذشته و زمان آقای اوباما شد. اما تغییری در ایجاد آرامش و صلح و ثبات در افغانستان وجود نیامد. اون که در مذاکرات صلحی که مبتکرش و مدیریتش با آقای خلیلزاد بود اتفاق افتاد، به خلاص شدن آمریکا از باطلاق و باطلاق افغانستان بود. یعنی آمریکایی ها در این مذاکرات که با مدیریت آقای خلیلزاد انجام می شد، دنبال این بودن که این جنگ هزینه بر و طولانی که طولانی ترین جنگ آمریکا هست، از این وضعیت و هزینه های خود رو کاهش بدن. هزینه های سرسام‌آوری که بر نظام آمریکا و بر مالیات دهنده های آمریکایی تحمیل شده است. تمام آنچه که در مذاکرات طولانی طرف آمریکایی و طالبان اتفاق افتاد این بود که طالبان به آمریکایی‌ها حمله نکنند و پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان در امان باشه. عمده دستاورد امضای توافقنامه آمریکایی‌ها و طالبان همین بود. لذا از روزی که این توافقنامه امضا شد، چیزی که اتفاق افتاد این بود که طالبان یک عسکر آمریکایی نکشتن از روز و بر هیچ پایگاه آمریکایی حمله نکردند. اما نسبت به مردم افغانستان، نه تنها که ما شاهد ایجاد ثبات و صلح و آرامش نبودیم، بلکه خشونت ها چندین برابر افزایش پیدا کرد. نقش آقای خلیلزاد که یک جمهوری خواه هست و در دوران آقای ترامپ حضور پررنگتری در قضیه افغانستان داشت، به نفع آمریکایی ها اتفاق افتاده چیزهایی. و اون چیزی که طالبا هم درخواست کرده بودن کاهش نیروها بود، نیروهای آمریکایی تا همین هفته قبل 2500 نفر کاهش پیدا کرد. لذا برای مردم افغانستان و صلح اتفاق خاصی نیفتاده.
جناب آقای وحیدی، نگاه شما به بحث صلح افغانستان به عنوان یک آگاه مسائل سیاسی، یک نگاه پروسوی هست یا یک نگاه پروژوی؟ یعنی امکانی است که این پروسه ادامه پیدا بکنه یا یک پروژه‌ای بود که در دوره آقای ترامپ روی دست گرفته شد و قرار هم نیست که دولت بعدی این مسئله را ادامه بده؟
البته چون آمریکایی ها در افغانستان هزینه کردن و فعلا هم نیروهای در افغانستان مستقر هستن و هنوز هم هزینه میکنن، یعنی الان هم در حال هزینه کردن در افغانستان هستن، قطعا دولت جدید آمریکا نسبت به قضیه افغانستان حساسیت های خود را داره و همونطور که اعلان کرد دولت جدید آقای بایدن که ما در حال بررسی موافقت نامی که در زمان آقای ترامپ با طالبان امضا شده در حال بررسیش هستیم. قطعا به اون شور و التهابی که در زمان آقای ترامپ و در ایام انتخابات بود قطعا به اون صورت نخواهد بود. عرض کردم آمریکایی ها وقتی مذاکرات بین الافغانی شروع شده هیچ توجه خاصی به این مذاکرات ندارن، چه درشان مهم نیست. اون چه که مهم بود یک نگاه انتخاباتی بود که جمهوری خواهان و شخص ترامپ داشت که میخواست این موافقت نامه صلح به امضا برسه و به عنوان یکی از دستاوردهاش در منطقه، کما اینکه در روز خداحافظی اعلان کرد که من تنها رئیس جمهوری بودم که وارد جنگ نشدم، این و بحث این که کشورهای عربی و اسلامی بعضی از این کشورها را با اسرائیل روابطشون رو برقرار کرد، یکی از دستاوردهایی که در دوران ریاست جمهوری خود میخواست اعلان کنه و از اون بهره برداری تبلیغاتی انتخاباتی بکنه بحث امضای موافقتنامه با طالبان بود. ولی این قضیه به این صورت ختم شده و قطعا ادامه پیدا نمیکنه. الان آمریکایی‌ها به اصطلاح توپ رو انداختن بین خود افغان‌ها، برایشان هیچ اهمیتی نداره، هیچ حساسیتی هم ندارن به این مسئله. اون چیزی که در مذاکراتی که بین افغان‌ها و مذاکرات بین الافغانی جریان داره برای آمریکایی‌ها مهم است اینه که آمریکایی‌ها از این حالت هزینه کرده که زیادی دارن از این حالت خلاص کنه و آسیب‌هایی که در درون افغانستان می‌بینه اونا رو خلاص کنه، در این حال منافعشان تأمین بشه، در این حال حضور استخباراتی اونها در افغانستان تأمین کنه. فقط این براشون مهمه. و اما آنچه که مربوط میشه به صلح و ثبات در افغانستان و این که چی حاکمیتی میاد، مردم سالاری حاکم میشه یعنی همین جمهوریت و دموکراسی، یا یک حکومت سختگیرانه طالبانی و امارت حاکم میشه، این برای آمریکایی‌ها هیچ اهمیتی نداره. در منطقه هم ما سیاست آمریکایی‌ها رو میبینیم. شما میبینیم یکی از دوستان استراتژیک آمریکا در منطقه عربستان سعودی است. در عربستان سعودی اصلا مردم سالاری وجود نداره، دموکراسی وجود نداره و برایش مهم نیست. یک حکومت پادشاهی خانوادگی حاکم شده با روش‌های سختگیرانه که به تعبیر اونها مسائل حقوق بشری اصلا رعایت نمی‌کنه، اهمیت نداره چون منافع آمریکا رو تامین می‌کنه. در افغانستان هم اینطور است. آقای غنی یا جانب جمهوریت اگر به نفع آمریکا یا باشه او سمت رو می‌گیرن، اگر طالبان منافع آمریکایی رو تامین کنن به اونها اهمیت میدن و جانب اونها رو خواهند گرفت. لذا صلح ثبات در افغانستان برای آمریکایی‌ها اصلا موضوعیت نداره، آنچه که منافع اونها اقتضا میکنه در پی است.
در حالی که گفته می شود دور دوم مذاکرات قطر بین دولت افغانستان و طالبان منتظر روی کار آمدن جو بایدن هست، اما یک عضو تیم مذاکره دولت کابل اظهار داشته که در سیاست خارجی آمریکا تغییر ویژه ایجاد نخواهد شد. ملاوی عطاالله لودین عضو تیم مذاکره دولت افغانستان با اشاره به روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم گفته است که نمیتوان انتظار داشت که بایدن بتواند در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان تغییری ایجاد کند. گفتگوی همکارم شجاعی با آقای مبین نادری آگاه مسئله سیاسی را با هم مشنویم.
سیاست آقای بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در افغانستان را همانطور که در کارزارهای انتخاباتیش و در دوره های گذشته که ما مشاهده کردیم فعلی وضاحت ندادند. آقای بایدن در زمان کارزارهای انتخاباتیش هم هیچ گونه اظهار نظر روشنی در قبال افغانستان نکردند که ما بتوانیم از سیاستهاش برداشت بکنیم. ما به نظر می رسد که آقای بایدن هم همانند همان سیاستهای آقای ترامپ را در کلیت دنبال خواهد کرد و با رویکرد متفاوت‌تر و شاید پای آمریکا را از طولانی‌ترین جنگی که با آن درگیر هست بیرون بیاورد. اما برخلاف آقای ترامپ این ممکن است با متحدان اروپایی و آمریکایی و اعضای ناتو در این کار هماهنگ و همسو خواهد بود. بنابراین در اینکه خلیلزاد یا کسی دیگری هنوز که آیندی خلیلزاد ممکن است مشخص نیست هنوزم، اما مذاکره کننده آمریکایی چه خلیلزاد باشد چه هر کسی دیگری باشد، دستورات او با مذاکره کنندگان آمریکایی در دوحه در مذاکرات ممکن با ناتو و اروپایی ها هماهنگ و همسو باشد. آقای بایدن یک سیاست مشخص و روشنی که مانند بقیه سیاست مداران آمریکایی ندارد اعلام نکرده در واقع، و ما این که بگیم در قبال طالبان اینا کدام سیاست خاصی داشته باشند ندارند، چرا که آقای بایدن خودش بارها در سال 2011 در آن زمان معاون آقای اوباما بودند و در مصاحبه خبری با مجله آمریکای نیوز اونا گفتند که طالبان دشمن ما نیستند. در واقع وقتی که طالبان را دشمن خودشان نمیدانن، هیچ وقت تمرکز با جنگ و ادامه جنگ با طالبان ندارن و معمولا همان توافق که با طالبان کردن و چون به نفع آمریکایی‌ها و به نفع طالبان هست همو را احتمالاً که اونا قبول داشته باشن و با ممکن است تغییرات و تعدیلاتی در او بیاید، ولی در کلیت همون آمریکایی‌ها قبول دارن که از یک این که گاهی هم عملاتی اگر علیه آمریکایی‌ها در جای چی میشد از این جلوگیری میکنن، و از طرف دیگر که سیاست آقای بایدن در مثلا در قبال افغانستان با یعنی درباره ملت سازی افغانستان که مشخص است بارها، مثلا در سال 2020 آقای بایدن اعلام کردند که مخالف ایده ملت سازی ما در افغانستان بودیم و هستیم، ممکن است که آن کشور متحد و یک کارشه نشود. یعنی برداشتشان از ما این هست که ما هیچ وقت به هر کاری که جامعه جهانی به ما انجام می تمام متحد نمی شویم و ما را در واقع اینا یک پارچه ارزیابی نکردند. بنابراین خیلی مهم است که پس ما می توانیم چنین برداشت کنیم که اینها طالبان را هیچ وقت دشمن خودشان ندانستند و نمی دانند، و به نظر می رسد که رئیس جمهور جدید دیگر آمریکایی ها را وارد جنگ با طالبان نکنند و آقای بایدن از بازگشت سربازانشان به آمریکا حمایت بکنند و به این کار خاتمه بدهد.
جناب آقای نادری، عده‌ای از تحلیلگران در افغانستان اعتقاد به این داشتند که زمامداری آقای ترامپ و گفتگوهایی که حالا در قطر انجام دادند به نوعی یک امتیازدهی بیش از حد به طالبان بود. شما اولا بفرمایید که آیا موافق این قضیه هستید یا خیر، و اگر موافق هستید بفرمایید که فکر میکنید که این امتیازدهی در دوره بایدن هم ادامه خواهد داشت؟
من که موافق هستم با این که این ادامه داره، بله، چرا که آمریکا یک سیاست در کلیتش یک سیاست تعریف شده و مشخص در سیاست خارجی داره، افراد که با تغییرات و تبدیلاتشان خیلی خیلی نقشی ندارن، منتها رویکردها متفاوت میشه ولی کلیت سیاستشان یکی هست، و آمریکا در واقع در جامعه بین الملل هر کجایی که در واقع اونها میخواهد که حقوق بین الملل در خدمت منافع و اقتصاد آمریکا باشد، هر چیزی که وارد سیاست آمریکا شود به عنوان رئیس جمهور
سیاست کلی را دنبال میکنه. آقای بایدن هم هر کجایی که منافع آمریکا را تشخیص بده که در این مذاکرات یا با طالبان ممکن است از آقای ترامپ هم بیشتر امتیازدهی داشته باشد، چون آمریکایی ها همیشه سیاست چون هند به چرا به افغانستان آمدن. شما میبینید که در 18-19 سال اینها اومدن در افغانستان، این جنگ که اینها در افغانستان راه انداختن مشروعیت قانونی ندارد، دیدگاه بین الملل و استنادات هم که بر اساس منشور آمریکا یا کرده کلا غلط هست و درست نیست. هنوز هم هیچ حقوقدان بین المللی بر مبنای مشروعیت جنگ افغانستان قانونی نشده و به همین دلیل در 19 سال گذشته اینها این جنگ ادامه داشته، شدیدتر شده، چهره ها تغییر کرده، روی کرده تغییر کرده، ولی چهره جنگ تغییر کرد، ولی شدت جنگ روز به روز افزایش پیدا کرده است. در جریان هستیم. به همین دلیل آمریکایی‌ها احتمالاً اگر نتوانند به یک توافق کلی که در باطن آمریکا چی هست ولی در ظاهر هر نوع امتیاز آماده است که به طالبان اینا بدن.
خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان با دولت جدید آمریکا به نظر شما چه رقم خواهد شد؟ آیا دستخوش تغییراتی خواهد بود یا خیر؟
خطوط اساسی در افغانستان همانطور که مستقر هستید خیلی سیاستی واضحی ما نداریم، چون اراده سیاسی و اجماعی ملی در درون ما نداریم. کدام خط بارها ما میبینیم که افغانستان خطوط قرمز خیلی داشته آقای اشرف غنی با عنوان رئیس جمهور، ولی هر وقت و هر چیزی که به شده او خطوط قرمز عبور کرده. ما مثلا اگر بیاییم در مذاکرات دوحه را در نظر بگیریم که همین فعلا در جریان هست، در مذاکرات دوحه اصلا طرف ها حسنیت ندارند و این خیلی مهم است. طرف مقابل ما طالبا بر امارت و مثل مبنای حکومت اسلامی یا حکومت موقت تکیه دارد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش خبری رسیدیم. از توجه همراهیتان یک جهان سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند رادیو دری، اولین بخش خبری نیمروزی به سمع شما عزیزان رسید. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ها مجله اقتصادی را بشنوید.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه بر رد پیشنویس دوم بودجه سال 1400 افغانستان توسط پارلمان، افتتاح چند پروژه مشترک میان افغانستان و ترکمنستان، مشکلات مربوط به کمبود برق در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. پارلمان افغانستان پیشنویس دوم بودجه سال 1400 افغانستان را هم به دلیل بی‌توجهی به موارد اصلاحی رد کرد. اعضای مجلس درج نشدن طرح یکسانسازی تنخواه کارمندان دولتی در این پیشنویس و تخصیص بودجه به اداره‌های تازه تشکیل حکومت را از دلایل رد این طرح برای دومین بار عنوان کردند. دومین پیشنویس بودجه ملی سال 1400 خورشیدی که 473 میلیارد افغانی را شامل می شود، هفته گذشته پس از آن به پارلمان فرستاده شد که حکومت از درج طرح تصویب شده مجلس نمایندگان در پیوند به یکسانسازی تنخواه کارمندان دولتی در این پیشنویس خودداری کرد. اعضای مجلس نمایندگان تأکید می کنند که طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولتی را تا مرحله اجرایی پیگیری می کنند. اما مسئولان حکومت تصویب طرح‌های مربوط به بودجه را خارج از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان می‌دانند. همکارم ذبیح‌الله قریشی در رابطه با پیشنویس دوم بودجه گفتگوی کرده با محمد رحیم علی یار، عضو پارلمان افغانستان، و در ابتدا از وی در مورد کاستی‌های پیشنویس دوم بودجه پرسیده.
اما رقمی که اعضای مجلس نمایندگان بارها توضیح دادن، هدف از تدوین بودجه ملی و هدف بودجه ملی باید ایجاد اشتغال، دیگه افزایش توان خرید مردم، کاهش فقر و پروژه های زیربنایی و اساسی باشد که متاسفانه نیست. در این بودجه مشکلاتی که قبلا وجود داشت، این مشکلات کماکان وجود دارد. یعنی در کودهای احتیاط مبالغ هنگفت و کلان باز هم در این مسوده دوم وجود دارد. اداراتی که مبنای قانونی ندارد، از نظر ولسی جرگه با عنوان واحدی بودجوی شناخته نمیشه، برای از اینا باز هم بودجه در نظر گرفته شده. و بخش های مثل کود 22 که خرید لوازم اینا هست، برای از این کود هم متاسفانه باز هم مبالغ بسیار کلانی پول اختصاص داده شده. بودجه از لحاظ ماهیت فرق چندان نکرده، تفاوت های هم که آمده بسیار جزئی است که نمیتونه مجلس نمایندگان را قانع بکنه و تفاوت خیلی چشمگیر وجود نداره که بتانه مجلس به این رای بده.
پارلمان یکسانسازی معاشات را خط سرخ مجلس خوانده، دولت در بودجه تغییرات را وارد کرده و دلیلی که پارلمان را خط سرخ خوانده چی است؟
خب یکی از مشکلات کلان ما تفاوت‌های بسیار فاحش در معاشات هست که متاسفانه سبب سوی استفاده و فساد بیشتر شده. دادن معاشات دلاری و معاشات بالا برای اشخاص متخصصی که میتونن شرایط مناسب دارن، برای از این بود که این آدم ها جذب شود بیان در افغانستان تا ما بتانیم از دانش از اینا و از اندخته های علمیشان استفاده کنیم، که متاسفانه فعلا این سیستم مورخ همکار نمیکنه. این معاشات بالا صرفا تقسیم میشه بین زورمندا، بین کسایی که واسطه دارن، اینا بدون تحصیلات، بدون تخصص، صرفا با داشتن یک سند زبان خارجی یا بلد بودن انگلیسی میانده اگه دارن، در حالی که اینا به اندازه کارمندای عادی ما کار نمیتونن. بنابراین از میان برداشتن این تفاوت یا کمی از این تفاوت یکی از اهتمامات ولسی جرگه و پارلمان هست، مخصوصا مامورین پایین رتبه که بخش اعظمی از اونا رو معلمین ما تشکیل میدن که معاشور دولت هستن. معلمین هیچ نوع امتیازی از معاش 6-7000 افغانی چیزی دیگه ندارن. بنابراین هدف اصلی افزایش معاشات مامورین پایین رتبه و معلمین و کم کردن معاش های دلاری، معاش های سوپر اسکیل، معاش های NTA اینا هست. خب این تعدیلی که به کار برده میشه به عبارت یکسانسازی معاشات، چون یکسانسازی معاشات نه ممکنه، نه معقول هست و نه منطقی که ما همه کارمندای حکومت یکسان معاش بدیم، این چیزی چی نیست، نه عملی هست و نه هم قابل تطبیق است و نه هم قابل پذیرش. ولی به هر حال گپ مهم مایی هست که معاشات کارمندای پایین رتبه افزایش پیدا بکنه و کارمندای عالی رتبه و کسایی که معاشات دلاری و اینا میگیرن اونا معاشاتشون کاسته شود.
تا چه حدود بین بودجه عادی و انکشافی توازن در نظر گرفته شده؟ اگر بودجه به کسر مواجه شود از چه راه تمویل خواهد شد؟
متاسفانه کسر بودجه ما بسیار زیاد است، یعنی حکومت در این قسمت برنامه مشخص هم ندارد. تقریباً 30% ما کسر بودجه داریم که کسر بودجه منابع جبرانش هم هنوز معلوم نیست و از 420 میلیارد افغانی کل بودجه ما تقریباً 300 میلیارد یعنی نزدیک به 300 میلیارد عادی هست و این فاجعه بار هست. یک متاسفانه برای اقتصاد در حال احتضار افغانستان این تیری خلاص هست که اقتصاد از بین میبره و این رو فلج میکنه، این رو اما آخرین رمقای حیات شده هم ازش میگیرم. ما ضرورت داریم به این کارهای اساسی و کارهای زیربنایی شود تا بتانیم با فقر مبارزه بکنیم، تا بتانیم برای مردم کار ایجاد بکنیم. متاسفانه بودجه افغانستان اکثریتش بودجه خرج میشه و یک بار مطلب هست و هیچ پیامد دیگه هم نداره. البته معاشاتی مثل نیروهای امنیتی و معاشات مامورین اینا چیزایی هست که میتونیم اجتناب بکنیم، اما موارد مهمی وجود داره که ما میتونیم او موارد ضروری نیست، لازم نیست اونا را کم بکنیم و به بودجه انکشافی خود بیافزاییم. مثلا من پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، ما 113 میلیارد افغانی در بودجه 1400 بیش از 113 میلیارد افغانی را به خرید لوازم اختصاص داره که این صرف و هزینه خرید موترهای لوکس، فرنیچر و لوازم و دفتر و مسائل تزیینی و تشریفاتی و فیشنی میشه و یک کشور فقیر در بدن مثل افغانستان ضرورت به این چیزا نداره. باید وزیر ما، مقامات ما، وکیل ما اینا بسنن با متقای خدمتکاری و عادی رفت آمد کنند، مسائل دفتر هیچ ضرور نیست که هر سال اینا نو شوند. اینا مواردی است که نقایص کلان بودجه ما را تشکیل میده.
اگر تصویب بودجه به طول بکشه فکر نمی کنین که سال مالی به مشکل مواجه شوه و بسیار پروژه ها از کار باز ببانن؟
مشکل ایجاد نخواد شد. اولا خب این که بودجه با مشکل مواجه شده از لحاظ زمانی دلیلش است که حکومت بودجه را یک ماه با تأخیر روان کرده و مسئولیت متوجه حکومت است. بعد هم فعلا توب در میدان حکومت است. شورای ملی بر اساس صلاحیت که داره و ورشی جرگه بودجه را رد کرده و تعدیلات لازم پیشنهاد کرده. نواقصی را که در بودجه وجود داره این نواقص باید مرفوع شود، نقطه های ضعف از بودجه باید رفع شود، نقطه های قوت ایجاد شود و حکومت هر زمانی که این کار بکنه ما آماده هستیم بودجه را تصویب بکنیم. اما اگر حکومت بخواید نظر خود به زور اعمال بکنه و از او طرف ها فشار بیاره که موفق نخواهد شدن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در جمع اعضای کابینه این کشور با بیان اینکه تعیینات مسئولان باید نهاد محور باشد نه فرد محور گفت که دیجیتال سازی ادارات ملکی افغانستان اولویت اساسی ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده است و توسعه و اختصاص منابع در ولایات باید به گونه یکسان و بدون تبعیض صورت بگیرد. رئیس جمهور غنی گفت که تشکیل ولایات باید با اهداف توسعه‌ای ما ارتباط داشته باشد. تشکیلات قدیمی پاسخگوی اهداف رشد اقتصادی افغانستان نیست و باید در مورد آن تجدید نظر شود. اشرف غنی بر مبارزه با بیکاری مخفی و حل مشکل بست‌های موازی و تورم تشکیلاتی تاکید کرد و گفت که باید امتحاناتی در نظر گرفته شود که موضوع ابتکار و مدیریت در آن مورد سنجش قرار گیرد. وی اضافه کرد که وزارت‌ها باید عواید ایجاد کنند و به صورت درست برنامه‌ها را مدیریت نمایند. آقای غنی گفت که باید در بخش‌های مدیریت آب، رشد معارف، انکشاف دهات، صحت، زراعت، تجارت، صنعت و شهرسازی تحرک بیشتری ایجاد شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پیشتر در مراسم افتتاح سه پروژه مشترک میان افغانستان و ترکمنستان شرکت کردند. این سه پروژه شامل خط آهن آقینه اندخوی، پروژه لاین برق 500 کیلوولت کروکی اندخوی پل خمری و پروژه اتصال فایبر نوری امام نظر آقینه سرحد آباد ترغندی می باشند که بنابر فرمان سران دو کشور از طریق ویدیو کانفرانس در کابل و شهر لباب ترکمنستان رسما افتتاح شدند. رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان در سخنرانی‌های خود در مورد اهمیت این پروژه‌ها صحبت کرده و آن را در راستای گسترش بیشتر روابط میان دو کشور و تحقق دیدگاه اتصال منطقه‌ای مهم خواندند. رئیس جمهور غنی گفت افتتاح این پروژه ها در راستای گسترش هرچه بیشتر روابط افغانستان و ترکمنستان و بخشی از برنامه ها در زمینه گسترش روابط منطقه ای است.
نهایت مسرت دارم که امروز روابط افغانستان و ترکمنستان با پیمانه وسیع گسترش یافته و به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان از حسن نیت جلالت ما رئیس جمهور ترکمنستان قدردانی میکنم. افتتاح خط آهن آقینه اندخوی و سایر پروژه های زیربنایی میان دو کشور گام های ارزنده در راستای گسترش بیشتر این روابط بوده و بخش مهم دیدگاه اتصال منطقوی ما را تشکیل می دهد. جای بسیار افتخار است که افغانستان بعد از 100 و چند سال روابط دیرینش را با کشورهای آسیای میانه تجدید می کند. بر علاوه مشترکات فرهنگی و تاریخی که این دو کشور دارند، طرح پروژه های اقتصادی و بهره برداری از آنها سبب تحکیم بیشتر مناسبات دو کشور می گردد. بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تاپ و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تپی و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی می گردد که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد. اهمیت موقعیت افغانستان من حیث چهارراه اتصال آسیای مرکزی با جنوب، شرق و غرب آسیا، بهره برداری و ادامه کار پروژه های مهم اقتصادی و زیربنایی از جمله افتتاح خط آهن خواف هرات که اخیراً شاهدان بودیم به اثبات می رساند که دیدگاه ما برای اتصال منطقوی رویا نه بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است. به ادامه برنامه های ملی افغانستان برای اتصال منطقوی بعد از افتتاح تاپی، فایبر نوری، خط آهن آتامراد، آقینه، خط آهن خافرات امروز شاهد افتتاح پروژه خط آهن آقینه اندخوی هستیم. مردم شریف افغانستان انشالله و تعالی در آینده نچند دور شاهد افتتاح پروژه های دیگر که افغانستان را به چهارراه منطقه تبدیل می کند نیز خواهند بود.
از سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل پرسیدم که ایجاد و افتتاح خطوط آهن در نقاط مختلف افغانستان به ویژه خطی که به تازگی با ترکمنستان ایجاد شده چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی افغانستان و منطقه دارد؟
خب البته افغانستان چون با خط آهن منطقه‌ای وصل نیست، این فعالیتی که در حقیقت خط آهن ترکمنستان تمدید می‌یابد تا مرزهای افغانستان و از این طریق افغانستان وصل می‌شود، از طریق خط آهن ترکمنستان با جهان، برای صادرات و واردات کالای افغانستان مهم است و به تجارت منطقه‌ای هم یک گام رو به جلو. خب البته افغانستان نیازمند این پیوستنی رابطه بین منطقه‌ای هست، به دلیل اینکه افغانستان کشوری مهاد بخشکه هست، از این طریق میتونه که فراورده ها و محصولات کشاورزی و همچنین تولیدات سنتی خود، و اگر قرار باشه که یک سرمایه‌گذاری خارجی باشه، امکانات صدوری مواد خام طبیعی اینا را فراهم بکنه، برای افغانستان یک درآمد ایجاد میکنه. و از همه مهمتری که برای همکاری منطقه هم یک گام مهم است و مسمیر است که افغانستان میتونه که از این منافع برست بیاره برای همزیستی بهتر، همسویی و همگرایی منطقه و بالاخره روابط متقابلا مفیدی دو جانبه و چند جانبه بین کشورها.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نماینده وزیر کشاورزی ایران در پیگیری امور افغانستان گفت 14 نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با محوریت بخش کشاورزی از 21 تا 24 ماه دلو در کابل برگزار می شود. هاشم ولیپور مطلق افزود با توجه به اهمیت و ضرورت تقویت مناسبات تجاری ایران و افغانستان، حضور فعال صنایع و تشکل‌های وابسته به بخش کشاورزی در این نمایشگاه می تواند ثمرات فراوانی برای فعالان این بخش در دو کشور و دنبال داشته باشد. و ای محورهای اصلی این نمایشگاه را ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، کود، سم و نهادها، سیستم‌های آبیاری، تولیدات، تجهیزات و سازه‌های گلخانه‌ای، آزمایشگاه‌های خاک و آب، خدمات فنی، مهندسی و مشاوره، ماشین‌آلات و صنایع تبدیلی کشاورزی، حوزه دام و طیور شامل تجهیزات و ماشین‌آلات، محصولات طیور، گل و گیاه شامل فضای سبز، ماشین‌آلات باغبانی، مجتمع‌های کشت و صنعت، کشت فراسرزمینی و میوه و تربار عنوان کرد. خب در رابطه با موضوع کشاورزی و باغداری، خبری از ولایت قندهار در جنوب افغانستان رسیده مبنی بر آغاز به کار ساخت یک مجموعه بزرگ کشاورزی و باغداری به ارزش 100 میلیون دلار. دعوت میکنم اظهارات عزیز زاهد همکار گزارشگرمان در ولایت قندهار را در این زمینه بشنوید.
یک خبر خوبی که از قندهار در جنوب افغانستان است و یک پروژه بسیار بزرگ اقتصادی خصوصا در بخش زراعت آغاز به کار کرد و ارزش آن هم به 100 میلیون دلار میرسد، باعث خرسندی و خوشحالی باشندگان قندهار، خصوصا افرادی که دخیل در مسائل باغداری و زراعت هستند، یعنی تجار اموال زراعتی و همچنین باغداران و کشاورزان بسیار از آغاز این پروژه خوشحال هستند. این پروژه آغاز به کار یک کمپلکس زراعتی به ارزش 100 میلیون دلار در قندهار است. روند ساخت این کمپلکس زراعتی در قندهار آغاز شد و کار ساخت آن به گفته مقامات محلی قرار است که تا 3 دیگر تکمیل شود. مسئولان محلی در قندهار میگویند که این کمپلکس در مساحت 1100 جریب زمین در شهرک عینومنه ساخته می شود و زمینه خوب پیشرفت اقتصادی را برای دهقانان حوزه جنوب افغانستان فراهم می کند. بودجه ساخت این کمپلکس زراعتی 100 میلیون دلار است و در 3 بخش ساخته می شود. مسئولان در وزارت زراعت افغانستان در کابل می گویند که قرار است تولیدات زراعتی ولایت‌های قندهار، هلمند، زابل و اروزگان، یعنی حوزه قندهار در جنوب افغانستان، در این کمپلکس پروسس و سپس متناسب با معیارهای جهانی صادر شود. بدین ترتیب آغاز فعالیت این کمپلکس زمینه کار برای 26,000 کارگر و 180,000 دهقان هم فراهم شود که این پروژه در چند سال اخیر در این عرصه یک پروژه بزرگ بی‌پیشین است.
عزیز زاهد در مورد صحبت‌های برخی مقامات از جمله رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با این مجموعه بزرگ کشاورزی و بخش‌های دیگری هم که در آن ساخته خواهد شد توضیحاتی داد.
کار ساخت این کمپلکس زراعتی قندهار با حضور مسئولان آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با گونه ویدیویی در برنامه گشایش کار این کمپلکس هم صحبت کرد و او گفت که این پروژه می تواند زمینه را برای پروسس حاصلات زراعتی حوزه جنوب افغانستان و صادرات آن به خارج از افغانستان فراهم کند و اقتصاد ملی را نیز تقویت بخشد. رئیس جمهور افغانستان گفت که یگانه راه پیشرفت افغانستان تقویت زراعت است و باید تلاش شود تا با کار جمعی گام‌های اساسی برای پیشرفت کشور برداشته شود. و گفته آقای غنی با آغاز فعالیت این کمپلکس در شهر قندهار زمینه کار برای صدها هزار نفر فراهم و افزون بر آن حاصلات زراعتی کشور نیز به شکل درست آن به بازار جهانی عرضه می شود. البته مرحله اول این کمپلکس به ارزش 30 میلیون دلار تکمیل باید شود و زمینه صادرات 88 هزار متریک تون میوه و سبزیجات را با معیار جهانی به سایر کشورها فراهم می کند. در ادامه آن نیز فابریکه های پروسس انار مشهور قندهار، انگور، انجیر و شکرپاره ساخته می شود و سرانجام این روند با ساخت مکانها برای تولید تخم اصلاح شده، پروسس لبنیات و تصفیه خانه های آرد و بوره هم تکمیل می شود. حشمت الله غفوری، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان هم گفت که این مرکز زمینه زراعت و تجارت را در کشور فراهم می کند. به گفته او در این کمپلکس قرار است حاصلات زراعتی ولایت‌های